آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام شنونده ارجمند رادیو آزادی، امروز جمعه 2 سپتامبر سال 2011 است. در دوشنبه ساعت 9 شام من خیرمان بقزاده شما را به شنیدن نشر جهانبستی مجله شامگاهی دعوت میکنم. نخست توجه کنید به خبرهای تازه ترین این ساعت. همکارم طاهری سفر.
تشکر خیرمان. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط خبرها. روسیه میگوید پایگاه نظامیش در تاجیکستان برای 49 سال دیگر میماند. دولت ترکیه مناسبات دیپلماتیش را با اسرائیل محدود کرده است. در دوشنبه نشست سران تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و روسیه برگزار شد و تیم ملی فوتبال تاجیکستان از دسته ازبکستان شکست خورد. تفصیل خبرها. سران تاجیکستان و روسیه موافقت کردند تا حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تقریبا نیم عصر دیگر تمدید شود. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه بعد از ملاقات با امام علی رحمان گفت:
ما موافقت کردیم به نهادهای مربوطه دستورهای ضروری را دهیم تا طرح سازشنامه نو درباره تمدید 49 ساله حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان را در 3 ماهه اول سال 2012 هم برای امضا آماده کنند.
معلوم نیست حضور پایگاه همچنان رایگان خواهد بود و یا روسیه برای آن به تاجیکستان پول خواهد پرداخت. بنا به گزارش‌ها دولت تاجیکستان خواسته است تا روسیه برای این پایگاه که حدود 7000 سرباز دارد بیشتر از 200 میلیون دلار بپردازد. دو طرف سری طرح نوی سازشنامه مذاکرات پیچیده‌ای داشتند. سران تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و روسیه روز جمعه در شهر دوشنبه از نیروهای بین المللی در افغانستان خواستند تلاش‌ها برای تقویت نیروهای افغان را بیشتر کنند. در بیانیه مشترک امام علی رحمان، حامد کرزی، آصف علی زرداری و دمیتری مدودف تاکید شده است که نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان که اخراج تدریجیشان شروع شده است قبل از خروج کامل در سال 2014 باید نیروهای افغانستان را مجهز و برای تامین امنیت آماده کنند. مسئله دیگری صحبت در همایش چهارگانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و تقویت همکاری های اقتصادی بوده است. ترکیه دیروز اعلام کرد مناسبات دیپلماتیش را با اسرائیل محدود میکند، از آن خاطر که اسرائیل برای حمله مرگبارش به کشتی حامل کمک های بشری عازم نوار غزه و قتل 8 ترک و 1 ترک تبار امریکا عذر نخواست. احمد داوداغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه گفت کشورش سفیر اسرائیل را از استانبول خارج کرده است و افسود:
بیر ترک اسرائیل
مناسبات دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل به سطح کاتب دوم سفارت ها پایین آورده شد. تمام کارمندان بالاتر از این حداقل تا روز چهارشنبه به کشورهای خود برمیگردند. اجرای تمام سازشنامه های نظامی ترکیه با اسرائیل متوقف کرده می شود.
اسکر انلاشمالارن تومی اسکیه آلنمیشت.
در گزارش سازمان ملل دایر به این حمله آمده است، اگرچه یورش اسرائیل به کشتی در سال 2010 قانونی بود، ولی نیروهای اسرائیلی در این حمله بدلیل از خشونت و نیروی بیش از حد استفاده کردند. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام داد که با منع واردات نفت از سوریه تحریمات علیه این کشور را تقویت بخشید، ولی تحریمات بعد اجرای قراردادهای موجوده تا میانه های ماه نوامبر اجرا خواهد شد. سه یکی درآمد دولت سوریه از حساب فروش نفت است و خریداری اصلی نفت سوریه هم کشورهای اروپایی اند. اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات ضد دولتی همچنین 4 مقام رسمی سوریه را به فهرست آنهایی وارد کرد که فروشان به اتحادیه اروپا ممنوع است و حساب‌هایشان هم مسدود می‌شود. عین زمان مدافعان حقوق در سوریه می‌گویند در عملیات‌های اخیر سربازان دولت 13 نفر از تظاهرگران ضد دولتی را کشتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دادگاه ولایت ختان 7 نفر از طرفداران فرمانده آشوبگر محمود خدای بردیف را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در ختلان هر یکی از 7 نفر با گناه تاسیس گروه‌های غیرقانونی مسلح و راهزنی تلاش برای غصب قدرت به 14 سالی زندان محکوم شدند. مقامات میگویند این 7 نفر به گروه پلکونیک آشوبگر محمود خدای بردیف پیوستند که دو دفعه از جمله در سال 1998 علیه حکومت تاجیکستان آشوب برداشت ولی شکست خورد. و دیگر اینکه دو مقام رسمی قرغیزستان را با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان بازداشت کردند. به گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، اولام بابایف از ریاست پلیس مالی و نورادل تاکتاسونوف از ریاست گمرک با سوء استفاده از صلاحیت‌های خود برای صادرات بنزین به تاجیکستان سندهای تقلبی آماده می‌کردند. و آخرین خبر این است که تیم فوتبال تاجیکستان روز جمعه در یک بازی در انتظار از رقیبش دسته فوتبال ازبکستان با حساب 0-1 شکست خورد. در این بازی که در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال سال 2014 در برزیل برگزار شد، بیشتر از 20 هزار نفر حضور داشتند.
همکارم طاهری سفر بود با خلاصه آخرین خبرهای سو و تفصیلات این و خبرهای دیگر و اینچنین می شود در سایت اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کرد، ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
همون طوری که از خبر شنیدید، شنونده عزیز، در دوشنبه جمعه یک روزی سر حادثه و خبر سازه بود و در برنامه امروز نگاهی مفصل تری خواهیم کرد به مهمترین خلاصه و دستاوردهای آن. دوشنبه با مسکو با تمدید 49 ساله حضور پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان موافقت کردند. روسیه برای سرمایه گذاری طرح کاسا 1000 آمادگی نشان داد و تحلیلگران میگن تاجیکستان باید تا امضای سازشنامه های مهم با روسیه منفیت های استراتژی خود را عمیقا اندیشه کند. حدیثه مهم دیگری روز بازی تاریخی فوتبال دسته های منتخب تاجیکستان و ازبکستان در ورزشگاه شهری تورسونزاده است که با حساب 1-0 به فایده ازبکستان انجامید. این بازی رو مخلصان فوتبال می توانستند به طور زنده و با شرح نظرالله لطیف از سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنند. ولی حالا با مسائل مهم دوشنبه رو می آوریم. در جریان سفر دولتی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف به دوشنبه رهبران تاجیکستان و روسیه به موافقه رسیدند که حضور پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان تا 49 سال آینده تمدید شود. مقامات گفتند که تا بهار سال آینده میان دو کشور سازشنامه رسمی امضا می شود. دمیتری مدودیف رهبر روسیه گفت که سازشنامه تنظیم کننده شرایط اجاره پایگاه 201 باید با نظرداشت منفعت های هر دو کشور تهیه و قبول شود. تاجیکستان گفته است که می خواهد برای اجاره پایگاه نظامی روسیه در خاک این جمهوری از مسکو بیش از $200 میلیون به دست آورد، ولی روسیه تا حال اشاره هم نکرده است که این خواست های تاجیکستان را برای حضور 7000 نظامی اورنج در پایگاه 201 به نوبت می گیرد. مدودیف گفت
ما موافقت کردیم به نهادهای مربوطه دستورهای ضروری را دهیم تا طرح سازشنامه نو درباره تمدید 49 ساله حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان را در 3 ماهه اول سال 2012 برای امضا آماده کنند.
یکی دیگر از موافقت های امام علی رحمان و دمیتری مدودیف این است که تا آخر سال جاری باید سازشنامه بین دولتی آید به باج صادراتی محصولات نفتی تهیه و امضا شود. روسیه سال گذشته برای تاجیکستان قیمت باج صادراتی محصولات نفتی را بالا برد و در یک سال آخر نرخ 40% افزایش یافت. روز 1 سپتامبر بعد آخرین دفعه بلند شدن قیمت باج صادراتی نرخ بنزین روسی در تاجیکستان برای یک تانه $400 آمریکایی را تشکیل داد. اینچنین در این ملاقات پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه سازشنامه همکاری های خدمات مرزبانی دو کشور، برنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و روسیه را در فرصت سالهای 2011-2014 و اینچنین پروتکل همکاری های میانی خدمات فدرالی امنیتی روسیه و کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در مسائل مرز را امضا کردند. در این زمینه رهبری تاجیکستان امام علی رحمان گفت که همکاری های نظامی و اقتصادی در روابط دو کشور موقع مهم دارند. رحمان تاکید کرد که بالاخره تاجیکستان و روسیه سازش همکاری های مرزی دو کشور را که حضور مینبعده مشاوران نیروهای مرزبانی روسیه را در تاجیکستان تامین میکند امضا کردند.
رویداد مهم مذاکرات سپری شده امضای سازش همکاری در مسئله های مرزی می باشد. ما تاکید کردیم که وضع فعلی افغانستان ادامه هماهنگسازی اقدام های کشورهای منطقه و جامعه جهانی بحر استقرار صلح و ثبات افغانستان را طلب می کند. در این زمینه تاجیکستان و روسیه تصدیق کردند که جانبدار همکاری سازنده در چارچوب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی هستند.
ولی در پس منظر این گزارش ها از نظر خبرنگاران دور نماند که در ملاقات های روز جمعه مسئله طرح روغن و موقع دولت روسیه به این پروژه جنجال برانگیزی بین دوشنبه و تاشکند اصلا مطرح نشد. این موضوع را چند ساعت پیش از بخوری مدودیف و رحمان خبرنگاران در ملاقات با وزیر صنعت و انرژی روسیه سرگی شماتکو مطرح کردند. شماتکو بدون دادن پاسخ مشخص و دقیق تنها گفت که نیازهای مردم تاجیک با گاز و برق را به خوبی درک میکند. زمینان بسیاری ها ملاقات قبل از وقت شماتکو را با خبرنگاران در دوشنبه که با دعوت یک روز پیش مسکو صورت گرفته است، چون کوشش برای کاهش فشار ژورنالیستان به رهبری روسیه در مسائل داغ و بحث طلب دوشنبه با مسکو و در زمینه ارتباط مسکو با تاشکند ارزیابی کردند. هرچند مسئله روغن طور روز جمعه در ملاقات با شماتکو سردبیر ملت هم تاکید کرد سرنوشت ساز است و نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام منطقه. ملاقات مهمی دیگری که با حضور رهبران تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و روسیه صورت گرفت، ظاهراً سرنوشت طرح معروف کاسا 1000 را حل کرد. این موضوع در محور مذاکرات چهار رئیس جمهور، دمیتری مدودف، آصف علی زرداری، حمید کرزی و امام علی رحمان قرار داشت. مدودف در پایان نشست اعلام کرد که کشورش از طرح کاسا 1000 حمایت میکند و در سرمایه‌گذاری این طرح شرکت خواهد کرد. ارزش این طرح نزدیک 900 میلیون دلار برآورد شده است. اطلاع بیشتر در این زمینه در گزارش همکارم فرهاد میلاد.
روسیه آماده است در تطبیق طرح کاسا 1000 سهم گیرد. این برنامه انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را مد نظر دارد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت کشورش آماده است صدها میلیون دلار به این طرح سرمایه گذاری کند، اما تا هنوز رسما دعوت نشده است.
وقت است که از سخن به عمل گذاریم. طبر همتایان من هم امروز ذکر کردند. چند طرح موجود است که به اصطلاح روی میز ایستادن و حرکت نمی کنند، اما باید عملی شوند. منظور من طرح کاسا 1000 است که انتقال انرژی از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. روسیه آماده است در این طرح شرکت کند و حتی مبلغ‌های بزرگ سرمایه گذاری نماید. همچنین سخن درباره طرح‌های فراملی بزرگ گاز در مثال تپه می رود که ما در آن نیز آماده ایم شرکت کنیم.
کاسا 1000 خط بلندشدت انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوبی است و برای سرمایه گذاریش بانک جهانی و بانک اسلامی و دیگر نهادهای مالیوی دور از تاثیر روسیه موظف شدند. عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید تجربه ناموفق سرمایه گذاری روغن از سوی روسیه از یک سو و حضور آمریکا پشت کاسا 1000 از سوی دیگر دو عاملی اند که شرکت مسکو را در این طرح دشوار میکنند.
اگر در مورد روغن تاجیکستان خیلی نیاز داشت به سرمایه روسیه، در مورد کاسا 1000 چندان احتیاج احساس نمیشد، چون اونجا آمریکا ایستاده است، اونجا بانک اسلامی ایستاده است، از اون طرف پاکستان و افغانستان دو شریک استراتژی آمریکان. شاید این طرح به مثل طرح روغن نیاز چندان به پول نداشته باشد، چون آمریکایی هم چندان مایل نباشند به حضور روسیه.
این نشست سوم چهارگانه طی 3 سال اخیر است که با ابتکار تاجیکستان تشکیل شده است و در آغاز یک چارچوبه بررسی مسائل همکاری های اقتصادی چهار کشور معرفی میشد. اما امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سرآغاز از مسائل امنیت منطقه به ویژه وضعیت افغانستان سخن کرد.
ما با برقرار کنی افغانستان منفعت داریم و جامعه جهانی را دعوت میکنیم که قرارهای کنفرانس سال گذشته در کابل را به کلی اجرا کند. ما پیشنهاد کردیم که سال دیگر این کنفرانس در تاجیکستان برگزار شود. ما بر این باوریم که کوشش های ما در این سمت دستاورد در پی خواهد داشت. اگر از این واقعیت برخورد کنیم که حل نظامی مشکلات افغانستان وجود ندارد، عملیات جایز نظامی باید با تحکیم ارتش افغانستان طرحهای غیر نظامی موافق باشند که برای احیای اقتصادی کشور روانه شدند.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز بر همکاری های چهارگانه روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی تاکید داشت، اما از محتوای نشست بیشتر روی همکاری های اقتصادی تمرکز کرد. حمید کرزی رئیس جمهور افغانستان همکاری ها در چهارچوب چهارگانه را قسمت منطقی کوشش های بین الملل برای حل مسائل منطقوی قبل از همه افغانستان عنوان کرد.
جانب ها لطف کردند که با مسئله افغانستان توجه زیاد کردند. ما هم با همکاری کشورهای منطقه ارج گذاری میکنیم و نگرانی های آنها را در رابطه با افغانستان درک میکنیم. باور داریم که صمیمیت دارد و با هم شاهدی یک آینده درخشان و شکوفانه کشوری ما خواهیم شد.
در اظهارات مشترکی که پس از نشست رهبران روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان پخش شد، نیز بر همکاری های مشترک علیه تروریسم و اکستریمیسم، رشد روابط اقتصادی قبل از همه ساحه های تجارت، انرژی، مخابرات، رشد زیرساختارها و سرمایه گذاری در ساحات صنعت، ساختمان، کشاورزی و کیمیا و خوراکواری تاکید شده است. جانب ها به توافق رسیدند که یک خریطه راه همکاری درازمدت را وزارت های اقتصاد چهار کشور آماده کنند. همچنین جانب ها از تلاش‌های حکومت افغانستان برای دستیابی به مصالحه ملی به عهده نیروهای مسلح این کشور گذاشتن امنیت افغانستان در جریان روند کابل جانبداری کردند. در این نشست پیشنهاد تاجیکستان درباره برگزار کردن کنفرانس پنجم همکاری‌های منطقوی و اقتصادی برای افغانستان در تاریخ 26 تا 27 مارس سال 2012 در دوشنبه نیز جانبداری شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
روز جمعه در دوشنبه تحلیلگری معروف منطقه‌ای از مسکو ارکادی دوبنوف قرار داشت که از نزدیک همه گفت‌وشنیدهای بلندپایه را مشاهده میکرد و در یک تماس تلفنی از او خواستم نتیجه های ملاقات های امروز را خلاصه کند.
نتیجه های امروز را پیشگویی کردن ممکن بود. اصلا هیچ پیشرفت یا تکانی جدی را در مسئله حضور نظامی روسیه در تاجیکستان نباید انتظار می شدیم. امروز نهایت مشخص شد که ناوابسته به شانتاژ بعضی مقام های روس پیش از ملاقات امروزه، تاجیکستان اصلا در فکر بازگردان مرزبانان روس به سرحد نیست و تنها با حضور مشاوران اکتفا کردنی است و بس. در 4 سند الهوگی امضا شده مقام شمار و مواد فنیه که همراهشان وارد تاجیکستان می شود مشخص گردیده است. در مسئله فرودگاه عینی و حضور پایگاه نظامی روسیه بعد از سال 2014 باید گفت که در میان رهبران روسیه چنین فهمیش وجود دارد که آنها باید برای استقرار انشاءات نظامی خود در تاجیکستان پول دهند. آنها این را قبول دارند، ولی نه با آن حجم فوق العاده بلندی که دوشنبه تقاضا می کند، یعنی سالانه در حدود 300 میلیون دلار. من چنین می فهمم که روسیه حجم قیمت اجاره را می خواهد ماند یا همسان قیمت ها در دیگر کشورها تعیین کند. مثلا برای نگهداری انشاءات نظامی این کشور در استقبال 4.5 میلیون دلار می دهد، یا برای ابیکت هایش در آذربایجان بیش از 7 میلیون دلار در سال. احتمالا برای تاجیکستان هم قیمت های مانند آن تعیین شود.
منظورتون یعنی هم برای استفاده فرودگاه عینی و هم استقرار پایگاه 201؟
بله، اصلا من شک دارم که آنها واقعا هم می توانند تا بهار سال آینده این سازشنامه را امضا کنند، چون این مرحله خیلی گرم برای روسیه است که در این مهلت انتخابات پرزیدنتی دارد. یعنی فکر می کنم در حدود 10 میلیون دلار یا کمتر یا زیادتر از این مقدار.
شما چی فکر میکنید؟ دیپلماتی تاجیکستان با نتیجه هایی که اعلان شد ناکام شد؟
نه، چرا؟ شاید این حتی پیروزی دیپلماتیای تاجیکستان باشد که مسکو نهایت وعده داد طلب دوشنبه را در چارچوبی سازشنامه نو به بررسی بگیرد. من فکر میکنم که دیپلماتیای تاجیک باید آموزد و نرخهای خنده‌آور را در حجم صدها میلیون دلار به زبان نآورد.
آرکادی دوبنوف یک تحلیلگری روس از دوشنبه با ما صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و شما شنونده ای مجله خبری رادیوی آزادی هستید. دادگاه ولایت ختلان حکم زندانی 7 نفر متهم به پیروی محمود خدایبردی را صادر کرد. در هر یک از سود شونده ها برای 14 سال از آزادی محروم شده است. وکیلان مدافع به نشان اعتراض از این حکم گفتند که به دادگاه تجدید نظر شکایت میبرند. نماینده دادستانی میگوید که 7 نفری متهم که ماه ینوی سال جاری بازداشت شدند، در گذشته از طرفداران یعقوب سلیمف، قماندان سابق در فرانت خلقی و وزیر پیشینی کارهای داخلی کشور نیز بودند. مقامات تفتیشاتی میگویند که این گروه تنها تحت سروری محمود خدایبردیف در سال 98 به ازبکستان فرار کرده، در حمله های مسلحانه نویبر سال 98 به ولایت سخت شرکتی فعال داشته است. همکارم ناصر جان مامورزاده از قرغان تپه تفصیلات این موضوع را گزارش میدهد.
دادگاه ولایت ختلان حکم زندانی 7 نفری متهم به پیروی محمود خدایبردیف را صادر کرد. هر یکی از سودشونده ها برای 14 سال از آزادی محروم کرده شدند. وکیلان مدافع با نشان اعتراض از این حکم گفتند که به دادگاه تجدیدی نظر شکایت خواهند برد. تایر حمزایف، دادرس مرافع مذکور، در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان محاکمه دادگاهی اتهامات اعلان شده تصدیق خود را یافته نفران متهم گناهکاری خود را قسمان اعتراف نمودند. عمرعلی قربانزاده، سید قله شانقلوف، قدرت‌الله قادیرف، شمسالدین غلامف، رجب‌علی غفوروف، اکرام تورخانوف و حکیمجان دونایف بر اساس 5 بندی کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تشکیل واحدهای مسلح غیرقانونی، باندیتیسم، تشکیل اتحاد جنایتی با راه زورآوری غصب نمودن یا نگاه داشتن حاکمیت و برآمدن از حدی و کلاهی منصب متهم دانسته شدند. حکم زندانی 7 نفر متهم به پیروی پالکونیک خدایبردیف رسو 10 روز بعد از قبول قانون عفو اعلان شد که پیوندان و ادوکات های گمانبران را به عفو و رهایی از مجازات آنها امیدوار کرده بود. طاهر حمزایف دادرسی مرافعه گفت ضمن اعلان حکم طلبات قانون عفو هم نسبت به متهمین به انابت گرفته شد و مهلت محرومیتشان از آزادی 2 سال کوتاه گردید.
14
دونرسی مرافعه افزود هر یکی از گمانبران وکیلانی مدافعی خون رو داشته تمام حقوق آنها در جرایان مرافعه دادگاهی رعایت شده است و ما ادوکات های این 7 نفری متهم میگن با گمان غالب حکم دادگاه ولایت خطلان رو در دادگاه تجدیدی نظر به بحث خواهند کشید و گفته یکی از وکیلانی مدافع دادگاه پشیمانی نفران متهم رو در بعضی جنایت های صادر شده و دلیل های بیگناهی آنها را که محافظان حقوقشان ارائه کردند به انابت نگرفته است. ادوکات سید جبارعلیف گفت نفر زیر حمایت او بیگناه می باشد چون او در برابر ده ها نفر دیگر غیر اختیار و ناآگاهانه به گروه خدایبردیف پیوسته است. اما پس از درک اشتباه خود ترک گروه پالکونیک ایسیانگر نموده به زادگاهش برگشته است. جناب علیف افزود با دریافت نمونه خطی حکم دادگاه با ادوکات های افراد دیگری متهم مشورت کرده به دادگاه زینه بالایی شکایت کساتسیونی خواهند برد. در همین حال اسمت الله رسولوف عیبدار کننده دولتی از دادستانی ولایت خطلان هم گفت هنوز با حکم دادگاه پورا شناس نیست و نمیتواند بگوید که تا کجا این حکم او را قانع میکند یا خیر. نماینده دادستانی گفت این 7 نفری متهم که ماه ینوری سال جاری بازداشت شدند در گذشته از طرفداران یعقوب سلیموف قماندان سابق در فرانت خلقی و وزیر پیشین کارهای داخلی کشور نیز بودند. به ادعای مقامات تفتیشاتی آنها تحت سروری محمود خدایبردیف در سال 1998 به ازبکستان فرار کرده در حمله های مسلحانه نوامبر سال 1998 به ولایت سوخت شرکتی فعال داشتند. پیوندان افراد محکوم شده میگویند طبق قانون نوی عفو شرکتداران شورش های سال 1997-98 باید مورد عفو قرار بگیرند. این هم در حالی است که طی 10 روز اخیر 32 نفر اشتراکچیان سیان های مسلحانه سال 1997 در ولایت خطلان شهرهای دوشنبه و تورسونزاده ناحیه های شهری نو حصار رودکی ورزاب و هجوم مسلحانه سال 1998 به ولایت سوغد و 7 نفر اعضای حزب های اتحادیه های دینی و تشکیلات های افرادگرا از زندان ها رها کرده شدند. قرار است روز جمعه 2 سپتامبر هم 40 نفر اعضای حزب های اتحادیه های دینی و تشکیلات های افرادگرا از ادای منبعی جزا در مؤسسه های اصلاحی آزاد کرده شوند. دادستانی ولایت خطلان بر رهایی این افراد از زندان ها اجازت داده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قران تپه.
حکم طولانی زندان 7 متهم به عضویت گروه پالکونیک شورشی محمود خدایبردیف. اینجا رادیو آزاد است و در یک روز خیلی مشغول و سرحادثه سیاسی یک بازی تاریخی فوتبال نیز در تاجیکستان دایر شد که با اون هم بسیاری ها از دیدگاهی سیاسی بها میدهند. در میدان ورزشی میتالورگ شهر تورسونزاده رقابت دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد که نظر به تاثیرات مخلصان خیلی گرم و جالب پر احساس و دیدنی برگزار شد، البته با شکست دسته تاجیکستان. همکارم سلیم ایوبزاد که امکان تماشای این بازی را نه تنها خود داشت و باز برای کاربران سایت اینترنت رادیوی آزادی هم به طور زنده در سایت ما فراهم آمد، حالا در استودیو در نزد ما است. خوش آمدید. خب بگویید که بازی چطور برگزار شد؟
بازی خب ببینید، من با دو چشم گوناگون بازی را نگاه میکردم، با یک چشم مخلص دسته ملی فوتبال تاجیکستان و با چشم دیگرم همچنان مسئول تورنما که لحاظ فنی این بازی چگونه پخش میشود.
خب پس به طرفونو بگویید.
بله چشمی سوم در کار و صورت عموم بازی خوب بود، خیلی خرسندی بخش بود که خیلی خوب گذشت. به سطح مخصوصا مثلا انتظاری بسیاری ها از بازی دسته تاجیکستان بعد از دو شکستش و رو افتادگیش و در مدت خیلی کوتاه جمع کردن لیگیونرها و تیار دیدنش، از این لحاظ بازی خوب بود، اما البته با حساب 0-1 به فایده ازبکستان انجام میافت. باید گفت دسته ازبکستان هم از لحاظ سرمایه گذاری آمادگی جسمانی، حتی همکارم نزارالله لطیف یک اشاره عجیبه کرد، یک مشاهده اش گفت که به نظرش میرسد که بازنگرای تیم ازبکستان قد بلندتر از بازنگرای تیم تاجیکستان بودن، برای اینکه همه توپ های بلند می گرفتند. خب به هر صورت اما واکنش مخلصا خیلی خوب بود.
ببخشید پیش از اون که به واکنش مخلصا گذریم، من میخواستم بپرسم که تا کدام اندازه ساده و آسان و سبک دست داد به دسته تیم ازبکستان، به تیم ازبکستان که
خیلی سخت بود. من فکر نکنم این پیروزی برایشون آسان دست داد. مثلا در نیمه اول بازی گویم در اگر تقسیم کنیم در چوری که اول فرصت بازی اونها تقریبا مثل که بی خودانه بازی میکردن، با یک نوع حراس و با یک نوع احتیاط بسیار شدید و فقط در نیمه دوم کمی جان گرفتن. برای اونها من فکر کنم این پیروزی آسان نبود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هرچند البته متخصصا میدونن که کدام دسته تواناییش چقدر است، اما بازیگرای تاجیکستان یک انگیزه داشتن، یک انگیزه اینکه باید یک کاری بکنن در این شب و روز بعد از این شکست و در این وضع کلی که روابط بین تاجیکستان و ازبکستان است و مسئله روغن و دیگه به هر حال یک انگیزه باطنی بود و مخلصا خیلی اونها را حمایت خوب میکردند. اینقدر سر و صدا حتی چند نفرشون از اون ووزیله های دوره چمپیونات آفریقای جنوبی آورده بودند و بوق میکشیدند، هر روز صدا میدادند و پرچم های تاجیکستان در سراسر ورزشگاه بود و پرافشانی می آمد. خلاصه از این جهت خیلی بازی میتونم گفت که خودی حتی نظر لطیف هم گفت که در 15 سال آخر این گونه بازی خوب، این گونه رقابت، البته از پامیر یاد کرد و از دوره پیش، این گونه بازی خوب در ورزشگاه تاجیکستان نشده بود.
بله بله، بخصوص در پس منظر اون بازی های فوتبالی که در تاجیکستان میگذرد سالهای آخر.
بله.
و سوال کلیدی ما در رادیو آزادی این است که واکنش تماشابین چطور بود؟ و باید گفت شنونده عزیز، ما باید تاکید کنیم که برای نخستین بار رادیو آزادی برای تمام مخلصانش، هوادارانش چنین یک امکانیت خیلی نادر را فراهم آورد که به طور زنده همزمان این بازی را توسط دستگاه‌های رادیوی آزادی از داخل ورزشگاه به طور زنده مشاهده کنند.
بله، این یک سیستمی تماما برای تاجیکستان، برای عالم اینترنتی تاجیکستان نو است که لایو استریمینگ نام دارد و مستقیم نشان میده. البته سرعت پست اینترنت در تاجیکستان کمی صفت تصویر را خوب نکرده بود، یک حالت جهنده و کنده شدن تصویر با چیز میسین. این به سبب سرعت اینترنت بود، اما به صورت عموم واکنش خیلی مثبتند. همگی یک چند نفر نوشتند که بسیار مشکل بود براشون دیدن، اما بقیه خیلی خوشحال شدن، تشکر کردن از کارمندان رادیو آزادی، از همه اونایی که در خودی ورزشگاه این کارو برای ما تامین کردن و حتی نوشتند که آیا بازی های کره ژاپن را هم اینطور میکنیم یا نه. البته چیز، اما یک تجربه اول بود و تجربه میتوان گفت خوب بود و امیدواریم در آینده جلسه ها، نشست ها، کنفرانس ها، تجلیل و اید ها، این چیزها رو ممیتیم در اون حالت از این طریق استفاده کنیم.
بله، بخبر نمونید و با رادیو آزادی باشید شنونده عزیز. خلاصه گپی ما همین است. تشکر به شما.
سلامت باشید.
و تشکر به شما شنونده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. در همین جا مجله شامگاهی رادیوی آزادی به انجام میرسد، اما گفتارهای رادیوی آزادی ادامه دارد. من خیرمان بخوزاده به شما استراحت خوب تمنا میکنم.
Детских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие рыки, древние чинары, гордые. Вьется, как тропинка, речка Душанбинка горная. Не извинит эхо всех долин, где тюльпаны нежно цветут. Где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. Я люблю и знаю, что не променяю город мой. Солнце золотое, небо голубое над тобой. И нигде на свете больше мне не встретить ласковей тех людей, что живут в моем добром городе Душанбе. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города. Но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда.
رادیوی آزادی